الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت اعضای محترم کلاس. امیدوارم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک که به نیمه خودش رسیده است مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه و بنده حقیر رو از دعاهای خیرتون فراموش نکرده باشه. بحث ما بر سر اخلاص و محبت بود که هنوز هم ادامه داره، اما امروز چون ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستش، لازم است در مباحث توحیدی بحث انسان کامل رو تا حدی مرور کنیم، مقداری از اون رو آغاز کنیم و توضیح عرض کنیم به خدمتتون، چرا که مورد پرسش برخی از عزیزان و علاقه اونها در این کلاس هم بوده است و ما تا حالا ورود نکردیم و چیزی در این مورد به شکل یک جلسه مستقل عرض کنیم. اهمیت دارد انسان کامل تا جایگاه معصومین علیهم صلوات الله که بسیار هم پرسش می شود در مسیر توحیدی چی هستش، چه فرقی داره با سایر راه ها. البته فراموش نکنید بحث انسان کامل کاملا مرتبط است با مبحث محبتی که می پرداختیم و بی ارتباط با مبحث محبت نیستش. صلواتی تقدیم میکنیم به روح ملکوتی و نورانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تا بحث آغاز بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینید، یکی از نکاتی که بزرگان در باب محبت اهل بیت علیهم السلام بیان کردن این است که محبت انواع و اقسامی داره. محبت گاهی ظاهری است و گاهی باطنی، و به تعبیری محبت گاهی عاطفی خیالیه، این همون محبت ظاهری است، و گاهی ریشه‌ای و عمیقه. محبت‌های ما به اهل بیت علیهم السلام غالبا محبت ظاهری و خیالی و عاطفیه و عمدتاً به دلیل مصیبت‌هایی است که به اون معصومین علیهم السلام رسیده است و یا به خاطر لطف و احسانی است که از اون بزرگواران در زندگی خودمون دیدیم. وقتی درد و رنج‌هاشون رو مرور می‌کنیم، خود به خود یک محبتی برای ما به وجود می‌آید. یا وقتی می‌بینیم به ما لطف و کرم و احسانی داشتن، مثل امام حسن مجتبی که کریم اهل بیت است، خود به خود یک محبت ظاهری برای ما شکل میگیرد و نقش میبندد. اگر لطف و احسان اونها نبود و به حسب ظاهر به ما عنایت نکرده بودن و حاجت هامون رو روا نکرده بودن و یا حاجت دادن اونها رو به دیگران ندیده بودیم، شاید در وجود ما شور و محبت فعال نمیشد و یا اگر مصیبت های دردناک اونها نبود، اشک ما در فراق اونها جاری نمیشد. این دست از محبت‌های ظاهری اصیل و اساسی نیستن، ظاهری هستن دیگه، چون در حقیقت محبت به خود امام نیست و محبت به لطف و عطای امام است. فلسفش اینه، به خود امام مستقیما محبت نمی‌کنیم، به اون لطف و عطایی که به ما داشته است داریم محبت می‌کنیم. در حقیقت محبت باطنی و عمیق اما اون هستش که اساساً بر رابطه و پیوند درونی انسان با امام علیه السلام برقرار بشه. در برخی روایات اومده است که گاهی مؤمن یک مؤمن دیگری رو میبینه و بدون هیچ مقدمه‌ای به یک باره نسبت به او محبت پیدا میکنه. مطمئناً برای هم پیش آمده است، برای خود بنده که پیش اومده یک کسی رو قلباً دوست داشتم با اینکه نمیشناختم، برای همه خیلی ها پیش آمده است. این دلیل این محبت اون است که مؤمنان با هم سنخیت دارن، به تعبیر روایات مثل قطرات آب به هم می پیوندن و متحد میشن. انی لعلق الرجل لم اره و لم یرنی فی ما مضا قبل یومه ذلک فاحبه حبا شدیدا فاذا کلمته وجدته لی علی مثل ما انا علیه له و یخبرنی انه یجد لی مثل الذی اجد له. امام صادق علیه السلام عرض کردم این فرد میگه گاه کسی رو میبینم که پیش از اون روز نه من او رو دیده بودم و نه او مرا، اصلا همدیگر رو ندیده بودیم، با این حال به شدت دوستش دارم و چون با او سخن میگم میبینم که نظر او هم در مورد من همینه و به من میگه که نظر من درباره او مثل نظر خودش درباره منه، که احساس محبت بی سابقه نسبت به هم داشتم. فقال صدقت یا صدیر، حضرت فرمود ای صدیر راست میگی. ان اعتلاف قلوب الابرار اذا التقوا و الم يظهروا التودد بالسنتهم كسرعه اختلاط قطر السماء على مياه الانهار. حضرت فرمود ای صدیر راست میگی، الفت گرفتن دلهای پاکان وقتی همدیگر رو میبینن و ملاقات میکنن، هر چند اظهار دوستی زبانی هم نکنن، مثلا ساکت هستن، به سرعت درآمیختن قطره‌های باران با آب رودهاست. اختلاط قطر السماء علی مياه الانهار، به سرعت درآمیختن قطره‌های باران با آب رودهاست، بدون اینکه با هم حرف بزنن اصلا، یک گرایش شدید قلبی پیدا میکنن. و ان بعد ائتلاف قلوب الفجار اذا التقوا و ان اظهر التودد بالسنتهم كبعد البهائم من التعاطف و ان طال ائتلافها على مزود واحد. میگه اون پیوندی که دلهای بدکاران هم با هم داره، هر که یک دیگر رو میبینن، گرچه اظهار چاپلوسی و زبانبازی و دوستی به هم دیگه میکنن، مثل دوری چهار پایانی است که در مهربانی ورزیدن به هم این کار رو انجام میدن. ببین چه تشبیهی میکند امام، گرچه مدت‌های بسیار بر سر یک آخر باشند. مزود واحد اینها برعکسش، کسانی که گناهکارن، ائتلاف امثال آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از این بابت است. اینها اگرچه بر سر یک آخر واحدی باشند، اما پیوند قلبیشون به سر همین مطالب است، در واقع به مثابه پیوند مؤمنین هیچگاه نمیتونه باشه. مؤمن وقتی وارد جمعی میشود، اگر در بین اونها فقط یک مؤمن وجود داشته باشه، قلبش خود به خود به سمت اون مؤمن کشیده میشه. بنابراین یکی بود مطابق این مباحث میگفتش که بنده، و بعد از مدت‌ها این رو فهمیده بود خودش، از کسانی که در مسیر توحید و اینها بود ما میشناختیمش، با ما صحبت میکرد، میگفت بنده نمیدونستم ولی در اثر تکرار به یک نتیجه رسیدم، یعنی چنین روایتی و چنین چیزی رو نمیدونستم. میگفت بنده مثلا وقتی دیدم چند بار که داخل خیابون و اینها رفتم، میگفتش یک پیرمرد نورانی رو دیدم، ابتدا یه داشت میوه هم میخواد، منم عجله داشتم میومدم منزل. میگفت یک دفعه که با عجله هم داشتم میومدم، خیلی عجله داشتم، باید میرفتم مهمونی، در این مادم وسایلم رو منزل بذارم، اون فرد میگفت، میگفت وقتی یک لحظه به صورت اتفاقی یک پیرمردی، عبایی هم روی دوشش بود، کلاهی هم روی سرش بود و اینها، در سنین 70 خورده، میگفت بنده یک لحظه نگاه هم به او خورد و او یک لبخندی زد، قلب من ببین اصلا در فکر نبوده، او میگفت به سمتش کشیده شد و کنده شد، ولی نمیدونست باز این رو. میگفت با حالا به هر حال یک اینجور حالتی برام پیش اومد، نمیدونستم چیز. میگفت باز یک بار در خیابان راه میرفتم، عجله هم داشتم اتفاقا، این فرد میگفت، میگفت به یک باره ذهنم اصلا سمت و سوی این موارد نبود، دنبال کارم بودم، شدید هم عجله داشتم، اصلا در فکر معنویت هم نبودم، اون فرد میگفت، میگفت احساس کردم، دیدید مثلا یک آتشی به دست شما میگیرن، یک سوزنی به وجود شما میزنن، یک سنگی به شما میزنن، آدم دردش میگیره، متوجه میشه. میگفت یک چیزی منو کشون مثلا به سمت راستم که داشتم میرفتم، بعد نگاه کردم دیدم یک آدمی سرش پایین داره میره، میگفت این مغناطیس این منو میکشوند. میگفت بنده هم این ور خیابون مثلا 50 متر، یک خیابون عریض و طویلی هم بود، بنده رو میکشید به سمت خودشین. ولی این بیارده نرفته بود که با او صحبت کنه. بعد میگفت به یک چهارراهی رسیدیم، او سمت خودش رفت، منم سمت خودم. آدم یه کنجکاو نیست زیاد. و گفتم خب میرفتی صحبت میکردی ببینیم جریان چی بود و اینا. دو سه مورد دیگه براش پیش اومده بود بعد به ما که گفت، گفتم بله این واقعیت داره، این مبنای روایی است. ببین آدم که قلبش یک مقداری تطهیر پیدا میکنه اینها براش پیش میاد و واقعی هم هستش. باز یک مورد دیگری براش پیش اومده بود، اون از همه جالب تر بود. به هر حال یک کشش درونی بین مؤمنین هستش که شما هم تجربه کردید، فرد رو ندیده، ملاقاتی نداشته است، به ناگاه به همدیگه جذب میشه. نه این قانون جذب خرافی که یک عده‌ای با دین پژوهی تجربه میگن، اینا اصلا مؤمن و ایمان و ولایت اهل بیت و خداوند رو به این نوع قبول ندارن، نه اون خرافه است. این محبت ها محبت واقعی، یعنی انسان یک نفر رو به خاطر خودش دوست بدارد، نه به خاطر اینکه چهرهش جذاب و زیباست یا اخلاقش خوبه یا به ما کمک میکنه یا از ما دستگیری میکنه و مشکلات ما رو حل میکنه. نه، خب شما اون فرد رو که نمیشناسید، یک باره که او رو میبینید جذب او میشوید یا او جذب شما میشود. این به خاطر چهره و ظاهر و اینها نیستش. بزرگان میفرمایند محبت انسان به امام علیه السلام بایستی به جایی برسه که شخص از درون قلبش و با تمام وجودش امام رو دوست داشته باشه. شرط تحقق این محبت سنخیت و یک رنگی با امام علیه السلامه. میخواییم بحث انسان کامل رو امروز بگیم. این همه داریم مقدمه و بحث رو انجام میدهیم که به اونجا برسیم. نکات جالبی توش هست. ببینید دیدگاه توحید و عرفان نسبت به معصوم علیه السلام چیست. به هر حال محبت انسان به امام علیه السلام، به معصومین، به انسان کامل بایستی به جایی برسد که شخص از درون قلبش و با تمام وجودش امام رو دوست داشته باشه. شرط تحقق این محبت سنخیت و یک رنگی با امام علیه السلامه. مخصوصا انسان کامل معصوم عصر ما حضرت حجت ارواحنا له الفدا باید درون شخص طوری با باطن امام متصل بشود که اگر شخص هزار مرتبه از امام حاجتی طلب کرد و برآورده نشد، به اندازه سر سوزنی از محبتش نسبت به امام کم نشود. چرا که کشش درونی و محبت از روی اخلاص دیگه و پیرو اون انعام و احسان و لطف نیست. اصلا اگر برنجد یا ناامید بشود به خاطر منیت اوست، یعنی چیزی برای خودش حساب باز کرده است که در این سلسله جلسات گفتیم آغاز عرفان از اونجاست، آغاز توحید از این است که آدمی من رو تضعیف کند. عز ربوبیت و ذل عبودیت، چیزی که امام رضوان الله علیه هم در آداب و صلات مدام روش تاکید داشت. البته تا رسیدن به این درجه راه طولانی در پیشه، یک بار شدنی نیست. انسان نباید این محبت‌های ظاهری و ابتدایی رو دست کم بگیره. محبت اولیاء خدا چه ظاهری باشه چه باطنی بالاخره قیمت و ارزش داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام جمال ظاهریشون هم دوست داشتنیه و افراد اگر اندک صفایی هم در دلشون می بود از دیدن چهره حضرات هم لذت می بردن. یک عده از مؤمنین این بوده است. تماشای جمال ظاهری حجت خدا اگرچه مربوط به مرتبه بدن امامه ولی باز نورانیت داره. میدونید ما انسان ها چند طبقه ایم. امام معصوم هم این چنین است. یک بدن داریم، یک مثلا مقام ولایت دارن، یک روح دارن، یک نفس دارد انسان. اینا در حکمت متعالی بحث میشود، در فلسفه صدرایی بحث میشه. به هر تقدیر درست این ظاهر امام که نورانیت داره، چهرش که نورانیت داره، مرتبه بدن امامه. حالا مقایسه کنید مرتبه بدن امام کجا و باطن امام کجا. اما همین ظاهر چون به باطن وصل است، وقتی انسان به اون نگاه میکنه از تماشای اون لذت میبره، نور باطن امام به قلب انسان سرایت میکنه. پس هرچند هدف و مقصود باید محبت باطنی باشه، اما نباید این محبتهای ظاهری و ابتدایی رو هم دست کم گرفت. چرا که محبت ظاهری به اولیاء الهی وسیله است برای محبت باطنی. یک قشری که اصلا این حرف ها رو نمی فهمن، بنده خودم به این رسیده بودم، روشن فکران هست. طبقه روشن فکر اصلا با امام معصوم کار نداره. فلذا دیدید هی میاد امام زمان رو به لحاظ تاریخی میخواهد زیر سوال ببره. با وهابیت و اینها هیچ فرقی نداره قشر روشن فکر. روشن فکران ما مثلا سکولاراش هیچ فرقی ندارن، یا اینهایی هم که ادعای دینداری میکنن هیچ فرقی با وهابیت در این زمینه ندارن، هیچ ارادتی به امام معصوم اصلا ندارن، فقط یه عقل‌گرایی مبتنی بر مدرنیته هستش، هیچ چیز دیگری از امام معصوم نمیفهمد. خیلی از جوانان امروز اینجوری هستن، این قضیه رو اصلا نقش انسان معصوم رو متوجه نیستن. برخی مذهبی ها هم در حد بدن امام و ذریح امام و که البته اونها مقدس و محترم است اینها میشناسن. خب حالا طبق این تفاصیلی که عرض شد، این رو بنده رسیده بودم چندی پیش مطالعه میکردم، دیدم شهید مطهری هم این رو جالب بود گفته بود که یک قشر روشنفکر اصلا این حرفا رو نمیفهمن. بله واقعا همچنین است، اصلا هیچ ارتباطی با امام معصوم ندارد، یک مقداری از خدا حرف میزنه، اون وقت به قرآن و اینها هم که میرسد میگه قرآن تجربه شخصی پیامبر است و از این حرفایی که عبدالکریم سروش و امثاله میزنند. خب حالا علامت محبت واقعی چیه؟ یک محبت ظاهری داشتیم، محبت باطنی، هنوز در مقدمه ها هستیم و اگر مایل بودید این بحث رو تا چند جلسه میشه پیش برد. توی قسمت پرسش و پاسخ بفرمایید که آیا مایل هستید ولایت تکوینی و اینها رو بیشتر باز کنیم، در این جلسه یک مقداری باز میشود. محبت واقعی علامتش اون است که انسان رو به سمت عمل میکشونه. خوب دقت کنید، بچه های هیئتی، کسانی که کار فرهنگی میکنن و توحید رو آنچنان متوجه نیستن غالبشون، اینجا رو خوب دقت کنن. محبت واقعی اون است که انسان رو به سمت عمل میکشونه. وقتی قلب انسان نور پیدا کرد و با امام سنخیت پیدا کرد، خود به خود به خوبی ها و اون چه مورد رضای امام هستش و امام اونها رو دوست دارد و رضایت امام رضایت خداوند است در اون طول است، اینجا یک علاقه با امام پیدا میکنه. گاه در هیئت ما اشک میریزیم، ناله میکنیم، اما از در هیئت که بیرون میریم دوباره همون حال و هوای خودمون رو داریم، با هم شوخی میکنیم، خدایی نکرده کارهایی مثل بی احترامی به مؤمن، بی دقتی در کسب و کار، بی حرمتی به پدر و مادر و غیره از ما سر میزنه، از هیئت هم بیرون رفتیم که اینا همش کدوم میتونه شرعاً جایز نیستن. علت تمامی این کاستی ها و خطا ها اون است که محبت های ظاهری که خوبم هست هنوز به عمق وجود ما نفوذ نکرده. البته همین محبت های ظاهری خالی از ارزش نیست، خب این رو میتونید، و انسان نباید افراطی برخورد کنه و بگه فقط محبت واقعی کارساره و این محبت های ظاهری بی ارزش. خیر، نه تفرید کنه و نه تنها به همین محبت ظاهری اکتفا کنه، نه تفرید کنیم نه افراط، خوب دقت کنیم. خب پرسش این است، از طرفی در جلسات گذشته هم عرض کردیم که چون هیئت رفتن ما ناقصه و وصل به توحید نمی‌شود، پس جواب لازم رو نمی‌دهد. خدای نکرده نگفتیم که غلط است هیئت رفتن، سوء تفاهم نشه، هیئت رفتن که پدیده خوبی است، بلکه میگیم ناقص است چون به توحید وصل نمی‌شود. و این اختصاص به هیئت هم نداره، همه کارهای فرهنگی و سیاسی و غیره ما هم که داریم انجام میدیم برای اسلام، برای انقلاب، برای ایمان، برای اینکه امر معروف و نهی از منکر در جامعه پیاده شود، بیشتر این کارهای ما ناقص است یا منیت درش هست چون توحید را متوجه نشدیم. بنابراین اگر توحید در هر یک از این قضایا باشد، اون وقت رنگ و بوی واقعیش رو میگیره. ناقص به این نحوه که شب که منزل می رویم برای خدای متعال از سر شوق او اش نمی ریزیم. و رفتی هیئت نیم ساعت یک ساعت برای ابو عبدالله الحسن علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام گریسته ای. چرا شب که می آیی منزل برای خدا هم اش نمی ریزی؟ چرا کاملش نمی کنی یک چنین پدیده و کار خوبی رو که انجام داده ای؟ چرا کار فرهنگی که کرده ای امروز نمیای شب به دست و پای خدا بیفتی که خداوندا بار الله به کار فرهنگی من برکت بده؟ میدونه چرا؟ چون استقلال داریم. فکر کردیم کار فرهنگی اگر کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار و عقل و نیرو داشتیم دیگه حله. کلا و هاشا، اصلا اینجوری نیست. خیال کردیم که خودمونیم، برای اینه میریم جلو ناامید میشیم، بعد یک دعوایی هم ایجاد میشه و کار به هم میریزد و با دعوا و تلاشیش میکنیم و کار فیصله پیدا میکند و خدا نگهدار، یا میگیم بودجه نداریم. اینا همگی غلط است، به خاطر این ما اخلاص نداریم که اخلاص از محبت به چنگ میآمد. فراموش نکنید چه داریم عرض میکنیم. حالا با توجه به اون چه به خدمتتون عرض شد، مطمئنن به این فکر فرو میریم که چگونه محبت واقعی نسبت به معصوم علیه السلام رو کسب کنیم، چطور زیارت ما واقعی باشه، چگونه هیئت و زیارت و عزاداری و جشن و سرور ما برای اهل بیت علیهم السلام توحیدی باشد. اینا همه در ذهن ما میاد دیگه. چگونه است که امام علیه السلام ما رو به توحید نزدیک میکند و ده ها پرسش دیگه از این سنخ و از این جنس که الان در ذهن شما چه بسا شک گرفته است. ببینید، مشکل از معرفت ما به امام است. یعنی نگاه توحیدی به این مسئله و جایگاه امام معصوم علیه السلام و نقش او در هستی رو نمیدونیم. مثل همون اخلاق به همه چیز پرداختیم، مثل خیلی دیگر از اعتقادات که اصلا به دنبالش نرفتیم و متاسفانه سطحی نگاه میکنیم. بسیاری از ماها چون امام رو در افق حس و بدن مادی نگاه میکنیم، خیال میکنیم که حالا که در منزل خودمون نشستیم در محضر امام نیستیم. عجب، خیال میکنیم وقتی که وارد حرم میشیم به محضر امام یا اون امامزاده محترم میرسیم و میگیم یا ابن رسول الله، به خدمت شما و دستبوسی شما رسیدم. مثلا امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام. اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم تو خونه که هستیم در محضر اونها نیستیم. اما اگر معرفت درستی نسبت به امام و مقامش داشته باشیم و به حقیقت امام توجه کنیم، متوجه میشیم که امام علیه السلام در همه جا همراه ما هست. این عقیده عرفان است البته. چه بسا اینایی که میرن در هیئت خودشونو میزنند و قمه میزنند و نمیدونم روی آتش را میرند و فلان، اینها فقط معرفتشون در حد همین کار هاست. که بسیاری از اینا اصلا از بیخوبون غلط است این قمه زنی و اینها، در این عصر ما مخصوصا که بعد با لجاجت هم همراهش کردن. معرفت اینها در همین حد است. حضور امام رو باور ندارن، سریان انسان کامل در وجود آدمی رو نمیفهمند اصلا. همونهایی هم که اینا رو دعوت به قمه زنی میکنن، اون بزرگترهاشون اینها رو هم نمیفهمن. جریانهای شیرازی و اینها بیاین بحث کنن با اهلش، ببینن که چه میزان امام معصوم رو میشناسن. فلذا برخی ها فکر میکنن اهل توحید کاری با امام معصوم و اینها ندارن، فقط خدا و خدا خدا. این خیلی تهمت بزرگی به اهل توحید است، به اهل عرفان است. اصلا اینجوری نیست. ولی علامه تهرانی یک تعبیری دارد، شاید شما خوشتون نیاد، ولی خب از سر درد میگه. میگه اینها یک کلمه ایرم به کار میبره، نمیفهمند که مقام معصوم چیست. عرفا و عارفان میدانند، این کلمه براشون به کار میبره. به هر تقدیر امام معصوم انسان کامل سریان در موجودات دارد. این بحث میشه، قیصری پرداخته است، بزرگان این رو گفتن، علامه جوادی اون ادب فنای مقربان رو شما بخونید، بحثایی در این زمینه داره. این خاصه عرفان است. ما فکر میکنیم بله حالا بریم تشرف پیدا کنیم به حرم امام علیه السلام، بریم به محضرش. اینجوری نیست. امام معصوم بعد همیشه احساس کنیم در محضر او هستیم. به این میگن ولایت تکوینی اونها رو در واقع بپذیریم که همه عالم رو پر کرده، با انسان در همه جا همراه است، در هیچ لحظه و حالی از انسان جدا نیست و اونها در همه حال بر همه چیز احاطه کامل دارن. حتی بسیاری از بزرگان شیعه اینا رو نمیپذیرن، این حرفا رو. معرفتشون نسبت به امام معصوم ناقص بود است. وقتی افکار ابن عربی و اینها میآید مثلا توسط خواجه نصیر بزرگ مرد شیعه منتشر میشه، اون وقت اینها توسط عارفان میاد بین دست فقها و دیگران هم میرسد، اون وقت رشد شدیدی میکند. و الا یک عده‌ای از بزرگان شیعه در گذشته ولایت تکوینی امام رو به این نوعی که امروز بنده و شما قبول داریم و تازه ما هم توجهی بهش نداریم متاسفانه، اصلا نمیتونستن ادراک کنن. باورتون میشه؟ این خیلی بر عرفان مؤثر است در توحید. چون انسان کامل کسی است که به مقام ولایت دست یافته است. اون وقت مقام ولایت رو اگر طالب بودید بحث میکنیم در جلسات بعد، در چینش عرفانی مقامات چگونه است، منازل چگونه است، هستی چه مراتبی دارد. انسان کامل رسیده است به اون مقام اسماء و صفات. در اون مقام اسماء و صفات تک تک اینها در درون او تجلی یافتند. خداوند بر او حاکم است. وقت برای این است باید حتما توحید رو از او گرفت. اینات فرمودید خیلی مسئله اینجا قشنگ میشه. به هر حال این ولایت تکوینی امام رو بایستی بپذیریم. نباید فقط در وقت تشرف به حرم تصور کنیم در محضر امام هستیم، بلکه باید بگیم ما همیشه در محضر شما هستیم و زندگی میکنیم، از خوان نعمت شما به اذن الله بهره میبریم، روزی میخوریم. حالا که از باب ادب در کنار مزجع شریف شما، ذریح شریف شما، بدن پاک و مطهر شما هستیم، میخوایم کمی بیشتر توجه کنیم. وگرنه اومدن ما به این معنا نیست که قبلا از شما جدا بودیم و حالا اومدیم تا به شما متصل شدیم. این عقاید رو درست بیاموزیم. اگر نگاه ظاهر به امام علیه السلام از افق عالم حس بالاتر بره و ظاهر به ولایت تکوینی امام علیه السلام توجه کنه، حالا زیارت هم از دور و نزدیک است دیگه، حتما منظوری نیست که آنجا باشیم. اگر ما به ولایت تکوینی امام توجه کنیم، حال محبت در فرد زیاد میشه. مگه ما در مورد محبت و اخلاص حرف نمیزدیم؟ اینجا به ما این کمک دهنده است، چون میفهمد اون فرد زائر و اون انسان با امامی طرف است که بسیار به اون نزدیکه و تمام تار و پودش رو پر کرده است و لحظه از او جدا نیست. اینها رو غیر توحیدی ها نمیتونن متوجه شن. شهید مطهری فرمود مقصود از ولایت تکوینی که حالا تو عبارات ما هم بود از بیانیشون این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت که در جلسات قبل در موردش صحبت کردیم به مقام قرب الهی نائل میگردد. البته اینجا شهید مطهری داره خیلی ساده میگه و اثر وصول به مقام قرب البته در مراحل عالیان این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است در وی متمرکز میشد. کل معنویت در اون انسان کامل که حالا انسان کامل معصوم داریم، غیر معصوم هم داریم. مثلا همه طرق عرفانی قائل هستند که اسدعلی آقای قاضی انسان کامل است، ولی خب معصوم نیست مثل اهل بیت علیهم صلوات الله. حالا اسمت رو کسب کرده است البته، ولی اسمت او به مثابه اسمت اهل بیت نیست، کیلومترها و میلیونها درجه متفاوته. ما معصوم کجا، غیر معصوم کجا. این انسان کامل که اینجا ما انسان کامل معصوم بحث ما به اون مرتبط است و داریم در مورد او صحبت میکنیم، در اثر اون قربی و صراط و عبودیتی که داره در وی متمرکز میشه. فلذا خیلی شبهات هم اینجوری پاسخ داده میشه که مثلا چطور حضرت معصومه سلام الله علیها یا حضرت زهرا سلام الله علیها یا خیلی افراد حتی رقیه سلام الله علیها اینا مثلا در یک مدت کمی به مقامات بالا رسیدن. عمرشون کم بوده دیگه، علل قاعده به چیزی که از تاریخ به ما رسیده است کم بوده. اینها به خاطر هم نفسی با انسان کامل است و خود حضرت زهرا این مقامات رو داره، خود حضرت معصومه این مقامات رو داره. برای این است شکوفا میشه، برای این است گفتیم اگر شما یک عارفی در دسترس شما باشد، ولی خدایی مثلا در دسترس شما باشد، شما سری مقامات رو رشد میکنید. ما بعضا خیال میکنیم نه باید یه 40 روز صبر کار بشه، بعد 80 روز فلان چیز کار شه، بعد 2 سال فلان چیز. نه، اون محبت میکشه قلب ما رو میبرد. برای این است که ما صحبت کردیم بایستی شبیه کنیم خودمون رو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش، نه اینکه بریم لباس کفار، غذای کفار، پوشش کفار اینها رو بپوشیم. برای این است که عرض شد عارفان میگوین نمک هم که میخوری به خاطر سلامتی نخور، که چیز بدی هم نیست، به این خاطر بخور که رسول الله قبل غذا و بعد غذا نمک میخورده است. این محبت رشد میدهد شما رو. شهید مطهری میگه که به خاطر مقام به مقام قرب الهی نائل میگردد و در اثر وصول به مقام قرب البته در مراحل عالیان این است که معنویت انسانی که خود حقیقتی و واقعیتی است در وی متمرکز میشه. تمام معنویت دیگه در انسان کامله و با داشتن آن معنویت قافل سالار معنویات مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان میشود. ما ناراحت میشیم بعضا میبینیم در این کانال ها بحث میکنن امام علم غیب دارد یا همیشه دارد، چگونه است اینا. نه، نداره، خدا فقط داره. نه، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان میشه امام معصوم به اذن الله. زمین هیچگاه، شهید مطهری ادامه میداد، زمین هیچگاه از ولیی که حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل خالی نیست. حالا بعد ببینیم چقدر در گدایی های شبانه اون به امام زمان متوسل میشیم، توکل به خداوند داریم، توسل به معصومین رو حتما در برنامه کارتون قرار بدهید. چطور شما برای اینکه یه مقداری از توحید بفهمید میاد کلاس مثلا انسان حقیری مثل بنده که 4 تا کتاب ناقص خوندیم و هیچی هم از خودمون بلد نیستیم، حرفای دیگران رو کپی میکنیم و اینجا میگیم، اینجا میاد مثلا از بنده یک چیزی بیاموزید. خب امام معصوم که اصلا قله توحید است، مقام ولایت است که اگه بحث کنیم اصلا متعجب میشی چه مقامی دارد. چطور هر شب از او نخواهیم که ای امام معصوم، ای امام زمان، ای انسان کامل، تو ما رو وصل کن. نه اینکه حتما بریم مشکل دارم بچه‌م مریضه اینها رو بخواهیم، توحید رو از امام معصوم بخواهیم. مگه اینجا ما جمع نشدیم توحید بیاموزیم از هم دیگه؟ پس چرا از او نمیخواهیم که قله توحید است؟ اصلا اون عبارات توحیدی نهج البلاغه رو ببینید، به خدا قسم دال بر عصمت علی علیه السلام است. هیچ دلیلی بر عصمت او نبود، همون جملات توحیدی نهج البلاغه دال بر عصمت یگان امیرالمومنین عالم اسلام سر سلسله عرفا است علی علیه السلام. پس وقتی زیارت میکنیم، جمله شهید مطهری تموم شد، در جلد 3 صفحه 285 میتونید ببینید، کامل ترش رو هم مشاهده بفرمایید. وقتی زیارت میکنیم باید دقت کنیم که مقام باطن امام رو هم زیارت کنیم، نه اینکه فقط به ظاهر اکتفا کنیم، به زیارت اجساد مطهر ائمه علیهم السلام بسنده کنیم. هرچند ظاهر امام هم عرض ادبه و لازم است عرض ادب به ظاهر امام هم داشته باشیم. لذا اونجا که میریم میگیم السلام علی ارواحکم و اجسادکم، به این تعابیر در ادعیه و زیارات و مناجات ما هست دیگه، هم به روح و هم به جسد امام سلام میدهیم. خلاصه وقتی انسان امام علیه السلام رو در افق ولایت تکوینی، این کلید واژه رو خوب داشته باشید، باید رو این بعدها بحث کنیم، مخصوصا در مباحث کلامی. تا حالا اصلا به این حواسمون نبوده، علیزا در کرونا این شیرازی ها زدن درب حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رو آتیش زدن که برن ضریر رو ببینن. ببینید دربش هم محترم است، شما درب رو آتیش زدی که بره داخل، این چه منطقی است که شما دارید؟ برید اینا رو امتحان کنید، از ولایت تکوینی ازشون بپرسید، کلا و ابدا که از این حرفا چیزی بلد باشن. خلاصه وقتی انسان امام علیه السلام رو در افق ولایت تکوینی ببینه و ایشون رو عامل اتصال بین زمین و آسمان بدونه، اون وقت اگر به ایشون توجه کنه، به این ذوات نورانی و دل بدهد، به کمک امام به حرکت در میاد و به توحید میرسد. اما اگر تنها به ظاهر امام متصل شه، از باطن امام بهره کافی نبره، میشه همون هیئتی که میرود گریه میکند میاد بیرون دوباره دعوا میکنه و بد اخلاقی میکنه در محل کار و محیط خانواده. بنابراین وقتی به زیارت مشرف میشیم، حالا چه از دور چه از نزدیکش زیارت نامه میخونیم، باید توجهمون به مقام باطن امام علیه السلام و ولایت تکوین این کلید واژه رو عمدن تکرار میکنیم، توجهمون به مقام باطن، مقام ولایت و ولایت تکوینی حضرات باشد، مخصوصا امام زمان، و پس از اون در دل زیارت کنیم و به دنبال توحید باشیم و توجه داشته باشیم که امام واسطه رسوندن انسان به دامن خداوند متعال توحیدی، اهل بیت و انسان کامل رو علیه السلام رو بشناسیم. این مقام ولایت یا باطن امام علیه السلام مقامی است که واسطه ایجاد عالم هستی است. الان بحثا خیلی ممکنه سنگین بشه ها. مقام ولایت باطن امام مقامی است که واسطه ایجاد عالم هستی است و به واسطه اونها تمام موجودات اساسا خلق شدن. در نهج البلاغه میخونیم خیلی ها به این که میرسن که مبانیشون عرفانی نیست نمیتونن اینو توضیح بدن، مثل آیه و ما رمیت از رمیت که میرسن دیگه نمیتونن، شروع به توجیه میکنن. اینجا مبانی توحیدی میخواهد برای توضیح. در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علیه السلام میخونیم که فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، ما مصنوع و ساخته پروردگارمون هستیم و خلائق حالا به اذن الله در رتبه بعدی مصنوع برای ما یا مصنوع ما هستند. حالا اینا رو بعد جلساتی باشد شرح جامعه کبیره و امثال اینها بپردازیم انشالله، اگر عمری بود که معرفت پیدا کنیم به اهل بیت علیهم السلام. از این کلام نورانی که شبیه این هم هستش باز استفاده می شود، اهل بیت علت قایی و هدف خلقتم، و همچنین میشه فهمید در سلسله علل فاعلی قایت و واسطه هم هستن. حالا اینجا بحثای زیادی است، چنانچه شهید مطهری هم میگه پس از نظر توحیدی وجود وسائط و نسبت دادن تدبیر امور به غیر خداوند، این که امام معصوم داره عالم رو تدبیر میکنه و ملائکه شب قدر میرن از او اذن میگیرن که عالم رو تدبیر میکنن، ولی به اذن خداوند و به اراده خداوند، به طوری که مدبران مجریان اوامر و اراده پروردگارن، مانعی ندارد. این شهید مطهری داره میگه هیچ اشکالی نداره، بعضی اینا رو زیر بارش نمیره. ادعا هم دارن معصوم رو میشناسن. خیر، یعنی هر نعمتی به انسان میرسه از اصل فیض وجود گرفته، یعنی که وجودش اصلا پابرجاست، من و شما، تا متمم ها و مکمل ها و برکات و استمرار اونها، همه از مسیر انسان کامل است، همه از مسیر ولایت است. دقت کردید؟ اگر انسان به این معنا توجه کنه که ولی الله و مقام ولایت به او احاطه داره و سلطه داره و در همه مسائل حق علیت و فاعلیت نسبت به انسان داره و هر نعمتی که به او میرسه از مجرای نفس ولی خداست، حالا هواش تغییر میکنه. ببینید، یک اندیشه ناب عرفانی است. حتی وقتی آب مینوشه، یک جرعه آب هم که میخواد بخوره توجه داره که این جرعه آب مخلوق الهی است و از دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مقام ولایت او که انسان کامل است به ماها رسیده. قشنگ شد. در این صورت در مقام شکرگزاری بعد از شکر خدا، شکرگزار مقام ولایت هم خواهد بود. اون وقت انسان اگه بدونه در هر نعمتی، آب است، غذا است، لباس است، همیشه بر سر سفره ولایت اهل بیت نشسته و باران رحمت خدا از ابر وجود حضرات معصومین علیه السلام بر سر بندگان فرود میاد، ناخودآگاه با دیدن این لطف که لطف عام است و از مقام ولایت است، محبت و کششی در قلبش نسبت به اون بزرگواران ایجاد میشه دیگه. پرسش این است، ما چطور؟ آب که میخوری به واسطه، و الا ما که اصلا قابل نیستیم خدا به ما نگاه کند، به واسطه یک انسان توحیدی است که به مقام ولایت رسیده، اسماء و صفات همه در او متجلی هستند. اینا باید بحث بشه چه طبقاتی دارد هستی، مادی است، عقلی است، مقام انسان کامل است، ذات الهی است که کسی البته به اونجا دسترسی نداره، حتی معصومین. اینا در حین اون حرکتی که میخواهیم داشته باشیم خیلی تاثیرگذارن. آب و غذا و هر چیزی به واسطه وجود نورانی رسول الله و اهل بیتش هست، بر سر ما میریزد آب باران و نعمتهایی که داریم، همین غذایی که میخوریم، والله خدا نباید به ما اصلا محلی بگذارد با این اعمالی که داریم. علیزاده یک روایت زیبا در مجامع حدیثی اومده است که به خوبی روشن میکنه که حضور امام علیه السلام در کوچکترین موارد هم هستش. یک کسی وقتی عطسه میکنه، دیگران به او بایستی بگن یرحمک الله، این جز مستحباته. یک کسی عطسه میکند و این رو میگه و بعدش میگه الحمدلله رب العالمین، صبر میکنه و میبینه که حضرت به او نگفت یرحمک الله. خود شما معصومین علیه السلام به ما آموخته وقتی کسی عطسه زد اینجوری بهش جواب بدیم، یرحمک الله، یا تعبیرهای شبیه این است. بعد اون فرد متعجب میشه که چرا امام این رو بهش نگفت. امام میفرماد که به خاطر اینکه حق ما رو ادا نکردی، الحمدلله رب العالمین گفتی ولی و صلی الله علی محمد و اهل بیتهی بر زبانت جاری نشد. روایتش اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابی قال اتس رجل عند ابی جعفر علیه السلام و قال الحمدلله فلم یسمته ابو جعفر علیه السلام و قال نقصنا حقنا. فلانی نقل میکنه از فلانی و اینها، مردی در خدمت امام باقر عطسه کرد و گفت الحمدلله، حضرت جواب عطسه‌شو نداد و حضرت به او فرمود که از حق ما کاست و قال نقصنا حقنا ثم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمین. وقتی عطسه میکنید آداب داره به ما نشون میده، بگید الحمدلله اهل بیتهی. قال فقال، میگه بعدش گفت که فقال الرجل فسمته ابو جعفر. اون مرد میگه پس آن مرد آنچنان گفت و حضرت جواب عدسشو گفت، دیگه اصلاحش کرد در واقع اومد. و هر حال ولایت تکوینی از مسائل بسیار مهمی است که حتی عده‌ای به اون توجه نداشته است. به همین میزان اکتفا میکنیم. حالا دیگه میتونیم در موردش صحبت کنیم. اگر مایل بودید که بحث انسان کامل و محبت و اینها ادامه پیدا کند، حتما بفرمایید، چون داریم به شبهای قدر و نقش امام معصوم و اینها که بیشتر توسل پیدا کنیم در توحید ما رو بکشن بالا. اگر دیدید که نیاز است به این مسائل بیشتر پرداخته شه، به انتخاب خودتون اعلام بفرمایید که انشالله بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم،
ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم. ما هیچی و هرچه هست توی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم. تو بر ما ببخش. تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در اون. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
عزیزان اگر صدای بنده رو میشنوند صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستیم تا بحث ادامه پیدا کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ببینیم دوستان چه گفتن. خب موافق هستن که بحث انسان کامل به خصوص که به شبهای قدر نزدیک میشیم ادامه پیدا کند. خب چند نفر از این دوستان این مطلب رو گفتن. خب پس موافق هستید انشالله ادامه بدیم. یکی از دوستان گفتن که اگر بشه مباحث رو به سمتی ببرید که ما از چپ‌های قد بیشترین بهره رو ببریم بهتر خواهد بود. بحث انسان کامل و محبت هم اگه شما لازم دونستید بعد از ایام قد در خدمتتون باشیم. باز هم با نظر جمع، حالا در اون شب‌های قد رو اینا حقیقتش شاید جلسات نباشه، یعنی اون ایام یه 4-5 روزی یا حداقل 3 روز تعطیلی خواهد بود که ما به این موارد فکر کنیم، به محضر شما عرض شود، فایل های قبلی رو مرور کنیم، چون خیلی فشرده داریم میگیم. تا حالا اینجوری سابقه نداشته است که مثلا 30 روز متوالی بیایم اینجوری با هم گفتگو کنیم و اینجور مطالبی رو بگیم. اون یک تعطیلی باید در کار باشه، چون اصلا چاره ای هم نیست. شما میخواد شب ها دیگه باید عملی اونجا بپردازیم. میخواد شب ها بیدار باشید ان شاء الله، روزها استراحتی کنید تا بتونید استفاده کافی رو ببرید. یک سال ما بسته به این شب قدر است، به این ماه مبارک است. اگر نتونیم استفاده کنیم، دیروزم جملاتی از آقا براتون خوندم که از این سحرها و اینها باید استفاده کنیم با این مشغولیتی که هست. بنابراین بایستی تا میتونیم استفاده کنیم حتما. به همین خاطر ممکنه جلسات حداقل 3-5 روز، حداقل 3 و حتی اکثر 5 روز به محضر شما عرض شود، یک وقفه ای داشته باشه. طبیعی هستش انشالله بتونیم بهتر این جلسات رو مرور کنیم، اونجا دیگه عبادت کنیم، هر آنچه که آموخته ایم رو انشالله پیاده کنیم اونجا و فشار به دوستان نیاد دیگه، چون ممکنه اینها خیلی پشت سر هم گفتشن یک مقداری سنگین بشه مطالب برشن، چون اینا تک تکش جای تأمل داره، جای مباحثه داره، جای بحث داره. حالا برنامه‌شو انشالله دوستان در کانال خواهند گفت. بله دوستان بیشتر حالا طبق چیزی که دارن میگن انسان کامل رو نیاز دارم. گاهی در اوج عبادت در ذهنمون حجمه سنگین و اهلوه توسط شیطان میشه. اینا باید با علم رفعش کنیم. هر جا این مسائل میاد باید علمی رفعش کنیم. جوابش هم ساده است، با همین استدلال های ساده. چطور ما میریم از یک معلمی توحید رو میاموزیم، چطور میریم از یک استادی چه در الان چه در فضای مجازی چه حقیقی توحید رو میاموزیم. خب ناسپاسی است که از اهل بیت نخواهیم. ناسپاسیست اگر حرم امامزاده ای امامی در شهر ماست نریم و از اونها طلب کنیم. ببین استدلال خیلی ساده است. اینها چرا؟ چون قله های توحیدن. یک معلم این حرفا رو به ما میزنه، شاید خودش هم نرفته باشه یا نظرن در کتابی گفته خونده نوشته اینها. خب او کجا؟ یک امام معصومی کجا؟ او کجا؟ امام رضا علیه السلام، علی ابن ابی طالب کجا؟ این خیلی تفاوت هستش. بنابراین بایستی اینها رو با همین استدلال ها کنار بزنیم. بله متاسفانه شبهات زیاد است، با این کرونا هم شبهات زیاد شد. اصلا باید یک مباحثی و جلساتی راجع به اینها گذاشته شه. ما ندیدیم به جز یک آقایی که اونم تعبش مخلوطی از اخباریگری و یه تفکیکی بود، آمد یه درس خارجی گذاشت پاسخ به شبهات کرونا که همونم نمیذاش خیلی بهتر. فقط یکی از عزیزان کتاب نوشت در این زمینه، انسان فاضل و توحیدی است. دیگه ندیدیم. خب این پس کی بعد اینها رو وارد شد و شبهات شدید و عجیبی که در جامعه ایجاد شد و وهابی ها مثلا اومدن اون حرفا رو زدن، بعضی های دیگه فقط ذریح و اینها رو مد نظر گرفتن. واقعا ما داریم کمکاری میکنیم. حقیقتا بایستی این مباحث در جامعه بیاد، همین ها گفته شه، پاسخ شبهات روشنفکر داده میشه. الان 6 میلیون نفر در این نرم افزارها و پلتفرم های جدید یه دفعه میشینن بحث دو تا روشنفکر که سوادی هم ندارن رو از غرور این رو عرض نمیکنه، حقیقتا دستشون خالی است، میشینن پای حرفشون. ماها نداریم چنین جلساتی رو، اینها نقاط ضعف است، بایستی پرداخته شه. ندیدیم حقیقت در این کرونا با این مسائل دیده نشود. دینداران هم خیلی کوتاه آمدن که نندازن گردن دین دیگه، بعضا اونقدر کوتاه آمدن که همه جاها هم تعطیل کردن. اینا بد است، ما مبانی رو به مردم نمیگیم، مردم دوچار شبهه میشن. همه به قدر توان تلاش کنید جلسه‌ای برای اهل بیت. ما به روی کرده توحیدی به اهل بیت علیهم السلام نگاه میکنیم، انسان کاملن، دست ما رو باید بگیرن، هیچ گریزی نیست. ولذا گفتیم فلانی و فلانی از بزرگان عرفان سنی بودن، دیدن تا یه جایی میتونن پیش برن، ولی نمیتونن دیگه بیش از این، آمدن خود به خود شیعه شدن. عنایت فرمودید. بنابراین اگر میبینید دفاع ما از بزرگان عرفان که سنی مسلک هم بودن، در کتاباشون اسم خلفا رو بردن، به این خاطر است که اینا اومدن اتفاقا شیعه شدن. ولذا مثلا مرحوم آقای بهجت علامه حسن زاده، خیلی از بزرگان قدیم اهل عرفان قائلن که این افراد شیعه شدن. اینا خیلی بحثه. یک عده‌ای هم حالا به اینا اهانت میکنن، متاسفانه خسارت دنیا و آخره میکنن خودشون. اگر کسی از آدما خوشش نمیاد، یعنی زیاد دلتنگ کسی نمیشه، مشکل ضعف ایمانش هست، آدما منظور کیست؟ معصومین علیهم السلام است یا دیگران است؟ این خوب نیست، باید محبت رو نسبت به دیگران پرورش بدیم. دیروز هم دوستان پرسیدن که ما چیکار کنیم، به دیگران محبت کنیم نکنیم و اینها. بله، دنبال بهانه باشیم، مثلا محبت ورزی داشته باشیم نسبت به دیگران، کسانی که اهل ایمانن، در امر معروفمون نهی از منکرامون، اینا یه مقداری سعی کنیم از خودیتمون بیرون بیایم. حالا ما نمیگیم مشکل ضعف ایمان است، ولی تربیت آدم، شاید زیست جهان آدمون، جایی که آدم درش زندگی میکنه اینجوریه، ولی این رو بشکنیم، اون وقت انقدر زندگی قشنگ میشه که دیگران رو دوست بداریم، از سر ترحم و محبت با اونها رفتار کنیم که حساب نداره. حالا گنگ است از آدما، یعنی چه کسانی؟ خب گناهکارانو که نباید خیلی دوست داشته باشیم، اونا رو هم باید از عملشون بیزار باشیم، سعی کنیم با محبت به راه بیاریمشون. به لطف تفکر توحیدی بسیار کمتر شده. خب الحمدلله، خیلی خوب است که توضیحاتی عرض کردیم، باز ادامه میدیم ان شاء الله. موقعی که کتاب هم متاسفانه از عاجز بودم، انشالله حالا اون کتاب ها هم خوبن، بیشتر شما از مسیر عرفانی باید وارد شید، چون بعضن کتاب هایی مثل اینها با قرائت های بعضی افراد آدم رو میبره تو فضای یک اخباریگری و خدای نکرده فضای این شیرازی ها و امثال اینها. این کتاب ها همه اینها با روحیه عرفانی بیاد جلو، اینها به جز عرفان به چنگ نمیاد، به جز توحید به چنگ نمیاد. دوره مستقلی برای انسان کامل در نظر شاید کامل شود. سبک زندگی که میره جلو توحیدی، حالا نسبت به اون وقت هم هستش، الان حداقل 14 روز دیگه وقت داریم، اگه ماه 29 روز هم تمام بشود، 3-4 روز هم به خاطر شبای قدر وقت هستش، میریم جلو انشالله. این مباحث هم تعطیل نمیشه انشالله، بعد ماه مبارک هم مایل بودیم هفته یک بار میریم جلو، هیچ به قول معروف ترسی و وحشتی نیست انشالله. بریم عمل کنیم، بشناسیم، عقایدمون اصلاح بشود. یه دوره اصلا باید راهنماشناسی کار شود، یه دوره باید شیعه شناسی مثلا کار شود. اینا مباحث خوبی است که ما بهانه‌ش هم هستش انشالله. مؤسسه معنوی تمدن‌ساز و دوستانم که دارن زحمت میکشن در مؤسسه امام خمینی اینها، قابلیت اینو دارن دوره‌ها رو برگزار کنن. مدرسه تابستانی انشالله اگر عمری باشه قرار برگزار بشه. خب چیزی که متوجه شدم اینه که طی مراتب و مقام های توحیدی بسیار به وجود اهل بیت وابسته است. تا چه مرحله خدای متعال اجازه فهم توحید رو بدون شناخت اهل بیت مؤثر کرده است؟ مراحل پایینیش هستش که انسان وقتی خداخواه هستش میره، تا یه حدودی میره، اما اینی که جدی سیر و سلوک کند ابدا نمیشود. ابدا بدون مقام اهل بیت علیهم صلوات الله هیچ راهی به حدود متوسط و بالای توحید نیست، اصلا باید خط بزنه این رو. علیزاده می‌بینیم در عرفان‌های دیگه، مسیحی یهودی خدا رو می‌خواسته است، واقعا چاره‌ای هم نداشته، گذشته رو نمیگم الان، تا یه حدود کمی میاد یه معنویتی مثلا براش به وجود میاد، یا فلان فرد مثلا سنی مسلک تا یه حدودی پیش میاد. تازه اینا برای کسانی است که عناد با اهل بیت ندارن، کسی که عناد داشته باشه که اصلا انسان نیست، چه برسه بخواد از توحید و اینا حرف بزنه. ما اونا رو نمیگیم عناد و بغض و اینا دارد به اهل بیت، این اصلا پیش نمیاد. یک آدم بیچاره است که باید خودش رو اصلاح کنه، اصلا دم از عرفان و توحید زدن برای این حرام است. برای اینه شما میبینید در تصوف تصوف حقیقی منظورمه، این بوغلیشه ها منظورم نیست، که اصلا تصوف حتی سنی هاشون انسان کامل بینشون هستش، ولی زمان میبینیم که در تصوف بسیار به شیعه نزدیکن، تصوف اهل سنت تا یه جای بالایی پیش اومدن، چون انسان کامل از ارکانشون هستش. وقتی عده اینها رو متوجه نیستن، در اون جلسات عرض خواهیم کرد مفصل. مباحث توحیدی و عرفانی نیاز به درک عمیق داره و ورود به هر بحث سوالات متعددی رو به دنبال داره. پیش زمینه توحید اخلاص هست، پیش زمینه اخلاص محبت، و این محبت درجات داره، از فرض کامل معصوم و رسیدن به حضرت حق. چه خوب دستبندی کرده. و باز پیش زمینه این مبحث مگر علم نیست؟ چطور این علم حاصل میشه؟ خصوصا علم به غیب. حقیقتا از راه علم هم که انسان وارد میشه شبهات متعدد پیش میاد. اینا رو باید حل کنیم. دستبندی تو خوب بود. به جای اون علم میزدید دیگه، علم میخواد دیگه، به غیب هم میخواد، میزدید خاکساری و عبودیت. خیلی نظریش کردید آخرش، اوایلش و وسطش و اینا رو خوب پیش اومدید. میدونم البته منظورتون چیست، ای کاش اون تذر و اینها رو درش اضافه میکردید. و این شبهات علم و امثالهم با اون روحیه صحیح و گدائی و خاکساری شبانه به راحتی حل میشه. اصلا عرفان خاصیتش یقین‌آوری است، توحید خاصیتش یقین‌آوری است. در یک جاهایی هم اینجا باید به عقاید یک عده تکیه کنید، این شما رو راحت پیش میبره. بله خیلی ها بودن، حتی کسی که الان مرجع تقلید است میگه من در جوانیم شبهه داشتم نسبت به ولایت علوی، رفتم دنبالش و حل شد. الان مرجع تقلید است، مرجع تقلید معمری، سنش زیاد است، بزرگوار، میگه من شبهات اینجوری داشتم. طبیعیه اینها حل میشوند، اما راه تضرع و خاکساری و عبودیت تمام این شبهات رو کنار میذاره، حتی اگر بحث علمی نکنیم. اما بحث علمی میدونه برای چیه؟ برای این ما دیگه کم نذاریم، ما میخواهیم در این مسیر دیگه راضی به کم نیستیم، میخواهیم بریم قله های بالا رو کسب کنیم، با تکیه بر خود نه البته، باید عقایدمون رو اصلاح کنیم. برای عقایدم عرض کردم حتما نیاز نیست کسی طلبه باشد یا یک چیزای سنگین و فلان و اینها رو بخونن. اگر کسی فعالیت فرهنگی نداشته باشه نمیتونه سرباز خوب برای امام زمان باشه. ما هر کسی به قدر خودمون باید از دینمون دفاع کنیم. حالا ولو مهندسیم، ولو به خدمت شما خانه‌دار هستی کسی، ولو نقشه‌کش است، طراح است، نمیدونم هر شغلی داره، ولو یک آهنگر است اصلا، ولو یک مکانیک است، این باید بیاد چه مالی چه فرهنگی چه هر گونه دینش رو ادا کنه بدین. شبا که میاد خونه هر جوری که میتونه، علمی بلد نیست، مالی در این مسیر اهل بیت و دین کمک کنه، یا بیاد به قدر توان خودش یک حرکتی کنه، یک کسی میاد یه بنری طراحی میکنه، ولی مجموعه باشیم در کارهای فرهنگی، سعی کنیم یک تیمی باشیم، جزیره‌ای کار نکنیم، یک تیمی دوره هم جمع بشن، یکی کلیپ بلده بسازه بره یاد بگیره، یک مکانیک هم میتونه کلیپ سازی رو یاد بگیره. اینجوری میتونیم برای امام زمان تولید کنیم. زیر نظر ولی روحانیت حتما و اهل علم باشد. بنابراین راههایی داره دیگه، این هم چیز جای نگران نیست. خب به همین میزان انشالله اکتفا میکنیم. در این ایام مخصوصا از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بخواهیم ما رو به توحید رهنمون کنن، بکشن ما رو به اون سمت و سوی، توحید رو از اون ذوات مقدس طلب کنیم و مسئلت کنیم، گدائی کنیم، خاکساری کنیم. امام زمان که ناظر است بر اعمال ما، در عبادت هامون، در سحر هامون اینها توجه کنیم، دعا کنیم برای ایشون تا انشاءالله مدد الهی شامل حال ما بشه و در این مسیر بتونیم پیش برویم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على